Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayrun nasirin ve mu'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu ve terza ve la takilna ila anfusina tarfat aynin abada. Hediye mehzer vücuden az zanime ve rekazet vücudet ervahuna fedaheme ve hem salavat-ı Muhammed'i khatm ikonim. Allahumma azim. خب بحث ما در رابطه با علت بقای حقیقت انقلاب اسلامی بود. راز ماندگاری انقلاب اسلامی در کجاست؟ گفتیم قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم که تاریخ ما نه تاریخ همیشه باشه، کلا اگر کسی ادعا کنه که ته حرفی رو داره میزنه در نفهمی به سر میبرد. ما هیچ ادعایی نداریم که داریم، یعنی واقعا داریم حقیقت و راز حقیقی ماندگاری انقلاب اسلامی را، یعنی دیگه غیر از این نیست. چرا که ما حقیقت را اگر هر کسی از یه وجهی بهش نظر بندازه، بر اساس اون وجهی که نظر میندازه با اون حقیقت مرتبط میشه. در سوره نمل هم خدمت دوستان این تذکر را ما دادیم، حضرت موسی که رفت آتیش بیارد برای خانوادش، خب خدا با جلوی آتیش برش ظهور پیدا کرد. این که یعنی اون طلبی که اون داشت با همون طلبی که داشت ظهور پیدا کرد براش. حالا حرف ما این هست که نسبت ما نسبت به انقلاب اسلامی، چون داریم از یه حقیقت داریم حرف میزنیم، حالا بعدن هم شاید میشه گفت با اون مقدماتی که قبلا گفتیم آروم آروم میشه گفت که یه حقیقت ها، یعنی خداوند متعال برای اینکه بخواد تاریخی رو دگرگون کنه باید یک حقیقت رو ظهور بده تو این عالم هستی. مثل نبی و پیامبره که تو این سلام علیکم، نبی و پیامبر است که تو این عالم برای اینکه بشر بدون مسیر نشد، خداوند متعال حتما پیامبری رو مبعوث میکنه. قصه انقلاب اسلامی هم تو همون قاعده جا میگیرد. خیلی هم توی بحث ولایت فقیه که میخوان بحث کنند میگن آقا این بحث نمیدونم فقهیه، یعنی در دستورات مکلف قرار داره، یعنی وظیفه ما نسبت به انقلاب اسلامی چیه؟ آیا ولایت فقیه به معنای این که شخصیتی است که ما یه وظیفه نسبت به اون داریم معنا پیدا میکنه؟ بر اساس اونم اگر شما دقت کرده باشین، چون نگاه اکثر افراد نسبت به مسئله فقهی است، این که درمیم اکثر یعنی اکثریت علمای بزرگوار ما نسبت به ولایت فقیه، چون نگاهشون یک نگاه فقهی است، حرفشون هم این هست. همونطور که مثلا شما توی احکام الهی که خدا برای سلوک من و شما توی این عالم هستی دستوراتی فرستاده، یکی مثلا دستورات اینه که مثلا خون نجسه. حالا شما اگر اعتقاد نداشته باشین که خون نجسه، چقدر این اعتقاد شما چیه؟ میتونه ضربه زننده هست. میگن هیچ چیز ضربه زننده نیست. تو اعتقاد نداشته باش خون نجسه، اما در عمل چیکار کن؟ رعایت کن. در عمل رعایت کن. یعنی در عمل تو چه کن؟ یعنی آن چه که شما داری به نام اینکه این خونی که ریخته شده اینجا بشورش بره. خب حالا گوه ها من اصلا نجاست خون رو قبول ندارم، نداشته باش، اما یعنی به هیچ جام ضربه نمیخوره عدم اعتقاد شما. به خاطر همین میگن ما سه تا عنوان ما داریم، یکی یا مسئله طبق اصول دین هست یا اصول مذهب است. مثلا امامت جزء اصول دین نیست، جزء اصول مذهب ماست. اصول دین ما چیه؟ اصول دین ما مثلا توحید است و معاد است و نبوت، این سه تاست. اما مثلا بحث امامت از اصول مذهب ماست. خب نمیشه کسی اعتقاد به امامت نداشته باشد. اگه کسی اعتقاد به امامت نداشته باشد که اصلا بیدینه. خب یعنی یه مرحله جلوتر میرسیم نسبت به یه سری از نه اصول دین است و نه اصول مذهب است، بلکه فروع دینه. چیزی که فروع دینه اعتقاد بهش مهم نیست. میخوای اعتقاد داشته باش، میخوای اعتقاد نداشته باش، انجام بده در عمل. به خاطر همین اگه دقت کرده باشید، آنچه که در فضای فضای سیاسی جامعه، فضای انتخابات و امثال هم مطرح میشه، میگن التزام عملی به ولی فقیه، نه التزام عقیدتی به ولایت فقیه. منشأش کجاست؟ منشأش فقهیه. خب میخوام ببینید از کجا مسئله ریشه میگیره دیگه. یا آقا میشه تو ولایت فقیه قبول نداشته باشی، اما در عمل باید به ولی فقیه حرفاشو گوش کنی. گوش کنی هیچ اشکال نداره، تو ولی فقیه من قبول نداشته باش نداشته باش. اینه که نگاه فقهی به مسئله نگاه میکنند. یه نگاه هست، نه نگاه کلامیه. نگاه کلامی چیه؟ نگاه کلامی به فعل خدا در عالم هستی نظر میندازه. اصلا مسئله این نیست که بعضی میگن کلام عقل اونجاست که با عقل استفاده، باعث عقلی استفاده میشه میشه کلامی، اونجا که از نقل استفاده میشه میشه فقهی. نه این شکلی نیست. ما چه بسا در فقهمون از عقل استفاده کنیم، و چه بسا مثلا برای استنباط یه حکم از نقل هم استفاده نکرده باشیم یا نداشته باشیم نقلی که بر اساس اون. خیلی از احکام کلام مستحسس هستن و ما جدید باهاش روبرو هستیم که ما فقه نظری براش نداشتیم، که الان پیوند اعضا و نمیدونم مسائلی مثل رحم اجاره ای و امثال هم که داره مطرح میشه، اینا که خب قبلا نبوده، که الان داره مطرح میشه، روایت براش نداریم. میام چیکار میکنیم به واسطه یه عقل و چی اصول عملیه که ما داریم، میایم یه حکم شرعیه میایم تو صحنه. خب ما پس ما در فقهمون هم پس بذات از عقل استفاده میکنیم، عقل به صحنه میاد. پس هر چیزی که عقل مطالب استدلالش عقلی باشه که کلامی نیست که، یا هر چیزی که مطالبش نقلی باشه فقهی که نیست که. نه، علم کلام توی حیطه اساسی نسبت به وجود یک چیزی در ارتباط با خدا بحث میکنه. یک موقع میگیم آقا امام در حقیقت کیه تو این عالم، پس شما در یه حیطه عقیده خودتون رو دارید چیکار میکنید بهش نظر میدازید، حالا یا روایت میارید یا دلیل عقلی میارید که بهش کن کلام. یه موقع از وظیفه تو نسبت به امام مطرح میشید، حالا یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی، میشه چی؟ میشه فقه. پس فقه در حیطه مکلفینه، وظیفه ما نسبت به اونه، وظیفه امام نسبت به جامعه است. پیرامون فقه پیرامون موضوع حرف بزنه. اما حقیقت خود امام، اصلا امام تو این عالم کیه، برای چی وجود داره، این بحث هیته کجاست؟ علم کلامه. خب مثل مباحث توحیدی هم ساله. خب حالا ما نسبت به کلن نسبت به ولایت فقیه یه موقع از نگاهمون نگاه کلامیه. وقتی نگاه کلامی شد، یکی از قواعدی کسی، یکی از قواعدش قاعده لطفه. قاعده لطفش یعنی چه؟ قاعده لطف اینه میگیم خداوند متعال انسان رو تو این عالم آورده، انسان رو رهانه میکنه و آورده انسان رو به کمال برسونه. پس اگر خداوند متعال در این سیر زندگیش بستر کمالش براش فراهم نکنه، در حق او اون ربوبیت تام خودش رو محقق نکرده. پس خداوند متعال برای اینکه بنده‌ها به کمالشون برسن، باید لطفی در حق اونها بکنه، و ارسال نبی چیه؟ لطف حق است. حالا وقتی نبوت به نهایت خودش میرسه، آیا خدا بنده‌هاشو باید رها کنه؟ میگن نه، این ادامه پیدا میکنه به واسطه چی؟ امامت. حالا میگیم خدایی که امامش و وظیفش این گذاشته است که امام هیچ کاری جز آنچه که حق میخواد انجام میده، که در یه تاریخی در جامعه چیه؟ ظاهر نباشد و امام در غیبت باشد، آیا خدا بشری که تو این تاریخ قرار گرفته است رها میکنه؟ یا خداوند متعال باید کسی را همونطور که از قبل پیغمبرش را پرورش میده، موساش را میبیند برای اینکه یه نظام بسازه باید بفرستد پیش شعیب، آمادگی روحی پیدا کنه. از اون طرف پیغمبر اکرم 20 سال در غار حرا آمادگی داره. از قبلش هم که من جلسه قبل یه مقدار تذکر دادم پیران پیغمبر اکرم، از قبلم شرایط این رشد براش فراهم میکنه، همونطور که امامم از قبل بستر رشدش فراهم میکنه. پس باید از قبل طبق قاعده لطف خدا از قبل باید چیکار کنه؟ ولی فقیه یا زعیم جامعه رو از قبل پرورشش بده و مرتب اون زعیم رو چیکار کنه؟ اون زعیم رو نظر بهش بندازه تا بتونه اون جامعه رو به مقصد نهاییش برسونه، وگرنه سیر کمالی انسان کامل نمیشه. به خاطر همین هم حضرت امام میگه چون نگاهش نگاه کلامی نسبت به ولایت فقیه، میگه که مسئله ولایت فقیه که ولایت انتخابی نیست که، ولایت از قبل انتخاب شده توسط خدا. خبرگان انتخاب نمیکنن ولی فقیه را، خبرگان آن که خداوند متعال انتخابش کرده را چیکار میکنند؟ کشفش میکنن، کشفش کنن، چون خداوند متعال باید بلدش کنه تو این عالم. اون کسی که از قبل چیکار کرده؟ پرورشش داده. حالا میشه اشتباه بکنن یا نه؟ بله خبرگان میتونن اشتباه کنن. چه موقع اشتباه میکنن؟ وقتی ما اهل گناه بشیم. حالا من اینجا میخوام ذیل موضوع میخوام حرف بزنم. خب پس میگم آقا ما پیرامون یه بقایی به نام انقلاب اسلامی چه شکلی نگاه میکنیم؟ میگم هر وقت الله در صحنه باشد الله باقی است، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هلاکت داره الا وجه خدا. از اون طرف هم فهمد و یبقا وجه رب و کزر جلال و الاکرام، وجه رب بده که بقا دارد، غیر وجه بقا نداره. وقتی هم حرف از وجه میزنیم که یه امر ذهنی حرف نمیزنیم که، یادتون هست نه تو ماه مبارک رمضان وقتی شرح دعا میدادیم خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم که خدایا و اسالوک مما یوزیک، خدایا و اعوذ بک من ما یوزیک، خدای به تو پناه میبرم از شر اون چیزی که تو را اذیت کنه. مگه کسی میتونه خدا را اذیت کنه؟ اذیت کردن برای خدا داره؟ گفتیم اصلا اذیت کردن برای خدا که معنا نداره که، اذیت کردن خدا ذهنی که نیست که، اذیت کردن خدا تعین داره، خدا تعین داره، یعنی این عالم هستی جلوه حق است، مؤمن جلوه حق است. پس اگه تو مؤمنی را اذیت کنی خدا را اذیت کردی، اگر طبیعت را اذیت کنی خدا را اذیت کردی، پس باید به تعینش نظر کنی. حالا وقتی میگی وجه الله بقا داره، الله که وجهش که فقط ذهنی نیست که، وجه الله صورت عینی داره، صورت الله چیه تو عالم هستی؟ خب همینجاست که هی ما میگیم که جای کار داره نسبت مسئله. اولا یک، هر چقدر بخوایم مسئله را دوباره تو ذهن مادی خودمون ترسیمش کنیم هیچ وقت نمیتونیم کار انجام بدیم، چون شما با وجود روبرو هستید، وجود در عین حالی که هست قابل اشاره نیست. خب دقت کنید بابا، این میز شما میتونید اشاره کنید به اعتبار چی؟ ماهیتی که هست محدوده، اعتبار محدود بودنش قابل اشاره است. آیا انقلاب اسلامی هم مثل این میزه میتونه چه اشاره کنی؟ بگی که خب انقلاب اسلامی یعنی رئیس قوه قضاییه، انقلاب اسلامی یعنی رئیس مجلس، انقلاب اسلامی یعنی اینا، که انقلاب اسلامی نیست که. دقت کنید بابا، چون ما با مقدماتی که خدمت دوستان چیدیم تا اینجا اومدیم داریم این حرفا رو داریم میزنیم. و حالا از یه طرف دوستان میگه مبادی معرفت النفس رو گذروندم و در مبادی معرفت و نفس نظر انداختین که نفس انسان مجرد است و هست، فقط هست، نه زن نه مرده، آنچه که در ظاهره یه تنه، تن شما میبینیدش، این تن منه که ظاهره، حقیقت من هسته، اون روح من، حالا روح من هست یا نیست؟ در این حالی که هست شما نمیتونی بهش ببینیدش، جنس روح خصوصیتش اینه. حالا اگر بخواید انقلاب اسلامی ها هر کاری کنید شما با اون ذاتش به معنای وجودش یا با اون روح حقیقت انقلاب اسلامی بخواید نظر بندازین، اگر بخواید دوباره به این سیستم فیزیولوژیکی نگاه کنید خب چیزی نمیبینید، اما اگر خواستید واقعا نظر بندازید فقط به هست بودنش نظر بندازین. الان شما هست منو میفهمید یا نمیفهمید؟ به نظر من شما اصلا با هست من ارتباط دارید. اگر من روح در این بدنم نبود که مرده بودن تو قبرستون خاک بودن، اگر روح در بدن من نبود که این حیات نبود، اگر روح در بدن من نبود این اراده هایی که این دست داره تکون میخوره نبود، این زبانی که داره تحرک پیدا میکنه نبود. حالا زبان حقیقت منه؟ نه. آیا کلامم حقیقت منه؟ نه. اما نداره نمایش میده، به تعبیری من دارم به واسطه اینا نمایش پیدا میکنم. حالا حقم تو این عالم هست، این هسته بخواد ظهور پیدا کنه با الله ظهور پیدا کنه. الله حق چی عالم است؟ چیه؟ میشه صورت انسان کامل. حالا صورت انسان کامل دوباره نظر کردید به موسی گم کردید، در این حالی که موسی هست اما موسی نیست. با به خاطر همینه که حضرت علی علیه السلام میفهمد من بودم موسی رو نجات دادم، من بودم دست موسی رو دست فرعون نجات دادم، من بودم ابراهیم رو تو آتش بیرون کشیدم، من بودم کشتی نوح نجات دادم، من این منه. دوباره میخوام که اخه یعنی یه شخص واسه اونجا این کشتی میگه بذارش اونور، دوباره یه شخص تصور میکنه مثلا تو دل آتش چه میکشه بیرون، یه وجود. دقت کنید اون همون حقیقت هست، این است که پیامبر اکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اون اولی حقیقت من. حالا دوباره شما برید تو بدن پیامبر این حقیقت گم میشه، باری کلام میگم یه حقیقت. حالا اون حقیقت چیه؟ هست. حالا پا کو نیست برش معنا ندارد که. حالا بگو بقیه نسبت به این حقیقت خب میان تو یه دوره میان یه سر صدایی را میدازن تایش چی میشه؟ اون از بین میرن، هلاک میشن. حالا یه گروه دیگه میان. حالا این هسته به یه صورت دیگه میاد تو صحنه. هسته عیسوی، هسته موسوی میره و هسته عیسوی ظهور پیدا میکنه. هسته عیسوی میره و هسته محمدی صلوات الله علیه به صحنه میاد. خب این هست اومده.
چی؟ زمانی
نیست که تعین
نداشته باشه
این مقام. حتما این تعین داره. حتما تعین داره. اما حالا من دوباره حرفم اینجا اینه، این حقیقت یعنی اینی که شما دوباره ما ذهنمون رو نمیخوام بزنم که گرفتار بعضی دوباره مباحث از یه جهت دیگه بشه. ببینید شما مثلا میگید حضرت زهرا سلام الله علیها برای چی گریه میکردن؟ چون میدونن این حقیقت باید بیاد بر بستر، یعنی شخص بیاد در جامعه حاکم بشه یا نه بناز الله بر جامعه حاکم بشه. حالا الله بخواد بر جامعه حاکم بشه، الله بر جامعه حاکم بشه باید صورت انسان کامل بیاد به صحنه. چرا میگیم انسان کامل؟ چون انسان کامل جامعه همه اسماءه. حالا یه جا دیگه هم میشه انسان کامل تو صحنه نباشه، جامعه اسماء تو صحنه باشه. کجا باشه؟ دقت کنید با اونجا که یه جمع مؤمنین بیاد. به خاطر همین میگن یه جا دیگه الله ظهور پیدا میکنه، ید الله مع الجماعه، یعنی یه جماعتی بیاد تو صحنه. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن، کلمه صفنش میگه جمع، یعنی صف به صف جمع انده با، یعنی اون جایی که خدا واقعا دوست داره. بله ان تقوموا لله مثنا فراد، اما وظیفه چیه؟ با جمع درست کنی تا حق ظهور پیدا کنه. خب حالا حضرت زهرا گریه میکنن که این حقیقت بیا تو صحنه عالم هستی و مردم از حقیقت دارن محروم میشن. خب یه دفعه نگاه میکنیم انقلاب اسلامی که اومد، آیت الله حسن زاده آملی فهمیدن که انقلاب اسلامی تشفی قلب حضرت زهراست. دقت کنید با، یعنی چه؟ امام خمینی که اومد تو صحنه کار و امروز که مقام معظم رهبری در صحنه کار هستن، اینها خودشون دقت کنید به شخصشون در این نظر میندازین یا یه حقیقتی که در اینا به واسطه اون همون حقیقت به ظرف این زمانه ما طلوع پیدا میکنه؟ اینی که بازم من اصرار میکنم، گفتم یه اندک استعدادی در بعضی از افراد تو دوران بنی اسرائیل ایجاد میشد پیغمبر میشدن. اندک استعدادی، چون ظرفیت اینقدر ظرفیت جامعه نیاز نبود برای یه جامعه که اینقدر جامعه نشده بود. حالا با اومدن پیامبر اکرم یه ظرفیت جامعه تری اومد که علمایش دیگه پیغمبر نمیتونن بشن، اومد ختم نبوت شد، اما علمایش انقدر ظرفیت دارن که از انبیاء بنی اسرائیل چند افضل ترند. معصوم نیستن، دقت کنید با، معصوم نیستن، اما به اسمت اکتسابی میرسند، یعنی به اسم میرن، تو قدم تو اسمت میزنن و خداوند یه محافظتشون میکنه. یعنی قدوش خطا داشته، اشتباه هم دارد، اما میاد مظهر یک حقیقت میشه. خب همه اینا رو گفتم، میخوام بیام اینجا دوباره این کل شیء این حاله که لا وجه له، میخوام با هم دیگه بمونیم. خداوند متعال در سوره عزیز ابراهیم علیه السلام میفرماید که نسبت به اهل ایمان میگه که کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها هین به اذن ربها یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. میگه قصه شجر طیبه رو مشخص میکنه. بعد بلا فاصله مسئله کلمه چیه؟ کلمه خبیثه رو میگه. کلمه خبیثه رو در مقابل کلمه چی؟ طیبه، که گفت چیه؟ اصلها ثابت، یه حقیقت ثابته. میگه این برای قصه چیه؟ مالها من قرار، شجر خبیثه قرار ندارد، یعنی ماندگار نیست. یعنی در مقابل یه قصه ماندگار، یه قصه غیر ماندگاره، رفتنیه. بعد میگه که حالا این ماندگاریش کجاست؟ یثبت الله الذین آمنوا، این خداست که ثابتشون میکند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا فی الآخره. حالا تو دنیا که ثابتنی چی؟ روز قیامت هم ثابتن. این آیه متذکره چی میشه؟ فقط قولش نداره متذکر میشه. البته اگر به معنای حقیقت بگیرین، قول همون صورت عمل انسانه، یعنی صورت عملشون یه صورت ثابتیه. انسان‌های ثابت قبلا بودن، بعدن هم هستن. من قبلا پیرامون این آیات صحبت کردم، حالا فعلا رد میشم ازش. میخوام ببینین یه در یه متذکر میشه میگه مواظب باشید، درست نگاه کنید که یه وقتی خدای نکرده خودتون و قومتون رو نبرید به یه جایی که چی بشید؟ بیقرار بشید، از بین برید. علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، ندیدی اونایی که نعمت خدا رو تبدیل به چی کردن؟ کفر کردندش، پوشوندن اون نعمت حق الهی را. و احلوا قومهم دار البوار، بعد جامعهشون بردن به سمت پوچی ها و هلاکت ها، این به سرای هلاکت میگه زینتشون داد. و احلوا قومهم دار البوار بهشون داد، یعنی پوچی بهشون داد، هیچی بهشون داد. خب پس از همین جا هی من میخوام یه وارد یه مسئله بشم، این مسئله با من یه مقدار دقیق نگاه کنیم، میتونم از این جهت ورود پیدا کنم. انسان برخلاف همه موجودات، که همه موجودات ظرفیت تمام هر کدوم از موجودات این عالم که شما دارید میبینید، از این عالم دنیا که نظر میدازین و آنچه که در غیب است، یعنی ملائکه و همه مراتب غیبیه، همه اینها مظهر اسماء خدا هست. تا اینجاش با محمد جلو همه مظهر اسماء، یعنی ملک جلوه یه اسمی از اسماء خداست. خب اما مظهر الله نمیده صحنه با مظهر الله که تو این عالم انسانه، خود انسان کامل صورت کامل حق الله هست. من و شما پس چی؟ به اعتبار حضرت آدمی که گفت چی؟ علم آدم اسماء کلها، همه اسماء رو ما به آدم دادیم، همه من و شما بالقوه همه اسماء رو داریم. از کجا این حرفا میزنیم؟ آیت الله جواد آملی استدلالشون این بود که شیطان با چی مشکل داشت؟ با مظهر اللهی. چرا مظهر اللهید و خلیفه تو دادی به انسان؟ چون اون از خاکست، من از چیم؟ من از آتشم. پس با چی مشکل داره؟ با خلیفت اللهی مشکل داره. خب اگر با خلیفت اللهی مشکل داره، پس فقط اگر خلیفت اللهی محدوده به کی بود؟ حضرت آدم بود، پس به سر پسر من و شما دیگه نباید نیزاش، به من و شما نباید کار داشته باشه. همین که شیطون با من و شما هم کار داره، یعنی همه من و شما هم چی هستیم؟ ما میگیم ظرفیت خلیفت اللهی درمون هست، یعنی انسان ظرفیت خلیفت اللهی درش هست. اما انسان برخلاف همه موجودات بهش آزادی دادن. اینجا من این بحث آزادی باش کار دارم، آبا انسان رو بهش اختیار دادن، آزادش گذاشتن. سرشت انسان در آزادی بوده. حالا انسان آزاد است تا خودش چه دقت کنین این مظهریت رو بپذیرد یا نپذیرد، این مظهریت رو بپذیرد یا نپذیرد. حرف اساسی هم تو همین جاست، یعنی شما میپذیرید مظهر حق بشید، مظهر خلیفت الله بشید، خب الله باهاتون ظهور پیدا میکنه. نمیخواید مظهر حق بشید، خب ظهور پیدا نمیکنه درتون. خب از اون طرف هم میگید که خدا فقط خدا، وجه خدا باقیه و غیر وجه خدا چیه؟ فانی از بین رفتنیه. پس اگه وجه خدا باقیه، پس اگر یه جامعه ای اومدن با اختیار خودشون، با آزادی خودشون یه اومدن وارد پذیرش ولایت تامه قرار گرفتن، یعنی واردش کجا شدن؟ وارد وجه اللهی شدن. خب وارد وجه اللهی شدن یعنی به بقا را پذیرفتن. پس حالا پس دقت کنید، با هم اسلامیت شماست هم جمهوریت تو صحنه، مردم اومدن تو صحنه. الان مردم اگه نخواند خب مظهریت میرد، این مظهریت میره، مظهریت هر تموم میشه، نه مظهریت باقی گروه دیگه ظهور پیدا میکنه در زمان غیبت ها. حالا انسان اومده است که این مسیر را به نهایتش برسونه. رمز ماندگاری انقلاب اسلامی در این بقایش باید در این وجه از انقلاب اسلامی نگاه کرد. خب اگر با این شکل مسئله نگاه کنیم، پس خداوند متعال هیچ وقت نباید من و شما را تو این مسیر چیکار کنه؟ تنها بذاره، مسیرمون رو رهامون کنه. باید مددهاش بیاد به صحنه. اما این اینجاست که من میگم اگر انسان خواست، و هنر شیعه که یه جلسه بحث کردم گفتم هنر شیعه در نشان شناسی است، یعنی اگر میخواد واقعا، من اتفاقا امروز داشتم دانشگاه صنعتی بحث میکردم، یکی از دانشجوام گفت که خب فرقش کجاست، از کجا انسان بفهمد؟ گفتم تو نشانه هاش، یعنی شما نمیتونی بگی که آقا من شیطان درم احاطه پیدا کرد یا خدا. میتونی بگی یا نمیتونی بگی؟ من میگم نمیتونی بگی، چون اینقدر حتی میتونم بگم نه من حالت معنوی خوبی دارم، میگم شیطان هم میاد حالت معنوی خوبت میده. از کجا میتونی بفهمی که شیطان اومده وسط یا حق اومده وسط؟ خب وقتی شما به مظهر الله نظر کنی، یعنی به تامترین وجه بندگی ظهور پیدا کرده، شما بندگی عین تواضعه. و اگر از این طرف شیطان به صحنه بیاد تو صحنه، یعنی تامترین شکل تکبر اومده تو صحنه، یعنی شیطان اومده صحنه باشه، یعنی شما از وجه تکبر اومده. خب شیطان که تکبره، هر اندازه در وجودت یا حالتهای احساس کردی معنوی احساس کردی، اما تش تکبره دیدی توش، یه مقدار شک کن، نکنه شیطان تو صحنه است. یعنی حتی نماز شباره هم بعضی وقتا چیه؟ یک گیری از این برای قصه باشه، بعضی وقتا حتی صدا میشنوه شخص، صدایی مثلا جب میگیره دش دفعه میگیره، تو خب میگه آقا به من گفتن تو دیگه قول من رو به رسالتی رسیدی. خب کی بهش گفت تو به رسالت رسیدی؟ خب وقتی شما در فضای ظهور حضرت حجت هر واقعا فدا داریم و مثلا شب 23 ندا جبرئیل داده میشه که حق با مهدیه و یاران مهدیه، و فرداش هم ندا داده میشه که چیه؟ حق با سفیانیه و یاران سفیانیه، هر دوش هم چیه؟ معنویه. یکیش جبرئیل میدمه، یکیش شیطان میدمه. پس شما با یه جبهه معنوی روبرو هستین. حالا از کجا من بفهمم من با شیطان روبرو شدم یا با حق روبرو شدم؟ میگم یکی از کارهای سختم تو این مسئله هم. حالا منم اتفاقا میخوام میگم خیلی دقیقه، انقدر تو این مسئله از کجا میگیم؟ از نشانه ها. نشونه ها نشون میدهد که شما کجا رفتید. میگیم آقا یه مسیری تو این انقلاب باز شده، دعوت به خود شد بدون شیطان تو صحنه است. همون که گفتن هر علمی غیر از ما اهل البیت قبل از ما اهل البیت بلند بشه چیه؟ به ظلم ظالم است. یعنی حالا علمای مخوانی بلند کرده ظالمه یا نه؟ دوباره مشخص بکنی دعوت به خوده به کجاست. گفت امام، حالا خیلی عجیبه، امام گفتن که بلنشید یه پیام داد دیگه، گفت که من دارم. خب فیلم چه که به نظرم خیلی فیلم خوبی بود و خدا پدر و مادر این آیه هاتمی که یار بیامرزه که اینجوری بعضا تو خوب فکر میکنه، میخواست ولایت فقیه نشون بده. چمران رفته، ببینید چمران خیلی نازوا، اما یه چه چمران بود، اومد تو صحنه، اومده رفت تو کردستان و دیدید چه کار کرد و چقدر درگیر شد و چقدر بچه ها کشته دادند. و آقا همه این قائله که ریخته بودند و اینا فقط همش جمع شد و خیلی هم قشنگ تونست آقای حاتمی که ترسیمش کنه که تو دل این دعوا و درگیری ها که همه چی داشت میریخت به هم دیگه، گفت تموم شد، چرا صدا نمیاد؟ هیچ کم نمیده تو شهرها، دقت کنید، هیچ کم نمیده. امام پیام دادن گفتن پاوه باید آزاد بشه، بچه ها ریختن، همین که گفتن تموم شد رفتن. پاوه که آزاد شد، بعد حضرت گفتن فکر نکنید خودتون بودید، خداست. یعنی یواش دیگه دعوت به خود نشد آوا، یعنی سری یوسف منتقل کرد به حق. خرمشهر آزاد شد، شما نبودید آوا، خرمشهر خدا آزاد کرد. بعد میگه که من درسته من دست و بازوی بسیجیانو میبوسم، اما فکر نکنید من دست و بازوی بسیجیانو میبوسم که بسیجی دارم میبوسم آوا، بوسه گیر ملائکتو، ملائکه الهی ظهور پیدا کردن. قاتلوهم حتی یعذبهم الله بأیدیکم، خدا میخواد با دست شما ظهور پیدا کنه. پس دقت کنید، نمیذارید یه وجه. امام میاد تو صحنه میگه آقا این حق یوم الله بود، حق اومد تو صحنه، با حق برید جلو، اصلا خودتون نباشین تو صحنه. گرفتار دعواها میشه، آزادشون میکنه. نمیدونم من حرفی میزنم وقت سخته برای خودم، سخت است بعضی وقت زدنه. احساسم اینه که اگه ما آخوندا نبودیم، کار رهبری خیلی جلو میرفت، خیلی کارش خیلی دقیق تر از این چیزی که هست جلو میرفت. یعنی ما یه چیز ساختیم، این ساختگیمونو نمیذاریم یه ذره، یه بنیادی درست کردیم و یه چیز نمیذاریم تکون بخوره. رهبری هم حالا منتظره تا آروم آروم ما چی بشیم؟ نرم بشیم، میخواد یخمون وا برد. حسد اصلا نصر الله بابا توی مملکتی که مسیحی هست و سنی هست و همه طیف آدم هست. بعد مثلا بزرگترین خواننده مثلا خراباشون هم بیرن چیکار کنن؟ عشقشون اینه که برای صدا حسن نصرالله بخونن. او کدوم خواننده ما امروز جرأت میکنه برای رهبری بخونه؟ جرأت میکنه بخونه؟ یعنی واقعا انسان مثلا الان این خانم قریشی بلند شده رفته تو ورزشگاه، حالا تمام صف فضای مجازی پر میکنن که چیه؟ که مثلا دیدید رفتید اونجا، حالا دیدیم ما رفتیم عکس انداختیم. من میگم الان شده عینم مثل ماشین رونی توی عربستان. یادتونه ماشین رونی توی عربستان چیکار کردن؟ هر چند وقت یه بار یه کلیپ میمد بیرون که یه ماشین یه زن داره رانندگی میکنه. یعنی برای اینکه بشکنن فضا رو هی هر روز اصلا این قاعده است دیگه. خب این کار که رهبری نظرش بود که آقا بذارین زنا برن تو ورزشگاه، نه آقا میرن این پاییز مرد داره میبینه خیلی بده، خب بعد ببینیم چی میشه. یعنی من نظر کجا دارید گیر میدید؟ اگر اینجا بقول مرم گفت که اینجا رو بقول مرم آب برد، مرحله بعد اتنا بعد تراب میبره دوا. این
پای رهبری نوشته میشه
باری کلا. خب یادتون که نرفته که آقای احمد نجات گفتن من رفتم با رهبری صحبت کردم، رهبری گفتن اجازه دادن، گفتن البته نمیتونید به این راحتی این کار انجام بدید، علمای قوم هستن اجازه نمیدن. همین الانش رهبری برای این که میخواد یه اجتماع، دقت کنی چرا اینقدر رهبری زور میزنه اجتماع مردم نگه داره، آقا تو منطقه اهل سنت از آن اهل سنت پخش بشه، بعد اون آقا سراحت هم میگه ای خاک ذلت دیگه از این بدتر نمیشه. رفتن اجازه دادن تو کشور صدای اذان توی کشور شیعی، صدای چیه؟ اذان اهل سنت. بعدش هم قشنگه صد رحمت بشو این رهبریمونه، نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. اتفاقا شاه رفت، شاه آدمی بود که شیعه بود بر کشور حاکم بود، اما داشت کشور را به کل از حقیقت دین خارج میکرد. امام اومد میخواد با یه وجه همه را برگردونه به دین. اون با اون وسعتی که امام قائل نسبت بهش، دوباره مگن جا وقتی یه زن مسیحی با یه تیپ و قیافه ای که شما آدم نگاه کنه مثلا با یه تاپی پوشیده است، با یه وضعیتی که مثلا مینی جوپای قدیمی ما بودن، با این فضا یه خانومی عکس صد حسن نصرالله انداخته رو سینش، همه بچه‌ها بس بسیجی ما مثلا بعضی وقتا یه عکس آقا و یه عکس مثلا شهید فلان میزنن رو سینشون، عکس صد حسن نصرالله انداخته پرچم حزب الله رو دستش گرفت. آخه بعد آدم نگاه می‌کنه میگه خدایا این با صد حسن نصرالله چه ارتباط داره؟ بعد اش می‌ریزه اما میگه من از صد حسن نصرالله، من مسیحیم اما از صد حسن نصرالله فقط یه درخواست دارم، اگه میشه عباشه به من بده. این یعنی خوب داشته باشین چی شده. من میگم این اجتماعه، بعد این خواننده وای میسه شعر میخونه که ما به صد حسن نصرالله کل جهان رو میگیریم، با تو میتونیم همه عالما به کم نصرت الهی میاد به کمه که همین یه به تو هم میتونیم کل عالمو بگیریم. ببین با نمیگم کجا داره میره یه وجه اینا داشته باشین. این همون وجهه که ان شاء الله امام زمان که بیاد با هم میبینیمش، که بعد با چشاتون میبینی کسایی که به ماه پرست و ستاره پرست بیشتر شباهت دارن دور حضرت حجت جمع میشن. بعد شما میگی عجب این چه شکل. من میگم خب ببین اگر اجازه میدادن رهبری اون کارهایی که داره ده انجام بده، اون افقهایی که میشناسه ده پیاده کنه، ما یعنی ما از فردا چادرمون رو نمیداریم. نه اتفاقا من میگم عظمت چادر خیلی از این طرز چیزی میشد که الانه ما مد نظرمون هست. خب ما از یه وجهی داریم یه مسئله رو پیدا میکنیم و اونم اینه که رهبری تذکر میده آقا انسان باید آزاده و باید انتخاب آزاد بکنه و باید بستری فراهم بشه مردم ذیل این انقلاب اجتماعشون به هم نخوره. تعبیر حضرت امام اینه این انقلاب یه وحدت کلمه حول اسلام محققش کرد. آقا الان از همون هم که بیدینی میکنن وقتی که ناخون میزنیم اینه با مشکل با اسلام ندارد، مشکل به من دارد.
به اسم اتحاد بخواد آزادی زیر سوال بره
اولویت رو کدوم؟ ما حرفم اینجا که ببینیم این آزادی رو باید جاشو بدونیم. به خاطر همین هم رهبریم همون موقع به دولت همین دولت آی روحانی تذکر دادن اول کار، گفتن قبل از اینکه شعارتون ازتون بدوزن خودتون تعریف کنید شعارتون رو. شعارتون باید تعریف شه از منظورتون از اعتدال چیه، چون اعتدال رو در مقابل چی میخوایم بکاویم. بعد به خاطر همین خود آقا سخنرانی های ممتدی کردن که نز اگر نیا کنین مثلا این است که شما ما دید میخواین یه کاری بکنید نمیدونید در چه اتفاق میفته. من جلو جلو میگم ببین اگه منظور از اعتدال ما اگه اعتدال منظور اینه ما این اعتدال نمیخوایم، اگه منظور از اعتدال اینم نمیخوایم بابا، یعنی تو بدونی تو خودت باید کجا معنا کنی که بعضا تو شعارت ندوزن. اما این آزادی که امروز بشر داره این آزادی خود بنیاده، یعنی با آزادی بشر از رنسانس به بعد شروع شده است. شما نمیتونید این آزادی که شروع شده است جلوشا بگیری مگر اینکه این آزادی خودت با آزادی آزادی الهی رو بخوای. بله منم حرفم اینجا اینه که حضرت علی علیه السلام فرمود این آزادی که بشر بعضا تا حرف از اسم میزنه آزادی نفس اماره است، یعنی یه نوع به بند کشیده شدنه، یعنی نمیشه انسان آزاد نباشد. خوب دقت کنید و قبلا هم من آزادی این شلی گفتم دیگه، گفتیم وقتی میگیم میخوایم آزاد باشیم از این حرف من چی برداشت میکنید شما؟ وقتی میخوام بگم میخوام آزاد باشم نه از اولا از خود مفهوم کلمه من میخوام آزاد باشم، اصلا شما آزاد نرید تو مفهوم ها. از خود مفهوم آزادی شما یه چیز برداشت میکنی، از یه بندی میخوای در بیای دیگه. خب از یه جایی میخوای آزاد بشی، به کجا میخوای پناه ببری؟ یعنی آزادی با دو طرف است، یعنی هر که حرف از آزادی با دو طرف رو بره، از یه جا آزاد بشه به یه جا دیگه پناه ببره. من میخواهم از دست دستورات دین آزاد بشم و به نفس امارم پناه ببرم، یعنی هر چی دلم میخواد آزادی این شکلی معنا میکنیم دیگه، میگیم اشکال نداره. ما اول آزادی فرد مشخص کن، پس هیچ وقت کسی هر کی گفت آزادی مطلق، آزادی مطلق هیچ وقت اصلا معنا پیدا نمیکنه، چون حتما آزادی بندی به چیز دیگه میشه. از یه جای در اومدی قطعا زیر یه جای دیگه قرار میگیری، پس این آزادی باید مشخص بشه دو طرفش. انسان اتفاقا ما میگیم اگر این انسان خود بنیاد که اومده تو صحنه تاریخ جدید اومده است، این آزادیش باید خودش با دقت کنید خودش با اختیار خودش یه راهی رو وارد بشه. به خاطر همین رهبری هیچ وقت ناراحت انقلاب نیست، از اون حیث که مردم خودشون آزادانه انتخاب کنن، اما یه جا ناراحته، اونجایی که مردم تو انتخابشون موثر نیستن اونجا بیشتر ضربه میزنن. یعنی حالا خوب دقت کنید، الان ضربه ای که مثلا فرض میکنم دولت به کشور به انقلاب اسلامی میزنه بیشتره یا ضربه که قوه قضاییه به انقلاب اسلامی میزنه؟ من از همین که اونجایی که ضربه که قوه قضاییه میزنه، چرا؟ چون مردم خودشون میگن خودمون انتخاب کردیم اینو، دقت کنید. اما قوه قضاییه را اگر غلطی هم بکنه دو با غلطیش به کی نسبت میدن؟ به خودشون نسبت میدن، دوباره به کسی نسبت نمیدن توی دولت ها، میگن خب خودمون کردیم، خب ایشالا بعدم دفعه بعد یکی دیگه انتخاب میکنی، برمیگردیم تا یواش یواش درست بشه. همین اتفاق آروم آروم میفته، نترس. خود ما تو جامعه به نتیجه میرسیم، ما ملتمون این شکلی هستیم. اما قوه قضاییه را راحت را تعبیر مقام معظم رهبری نسبت به خود قصه برجام چی بود؟ گفتم ما سال 82 میخواستم برم مذاکره کنم، آفهم بودن من اگر اجازه نمیدادم برم مذاکره کنم، بعدها میومدن بستری فراهم میشد، میگفتن تو نسلم فضایی ایجاد میشد که ما میخواستیم به کشور نشاط و شادابی و همه چیز به کشور ارزانی بداریم و اینا نذاشتن، میخواستیم شما روش کنیم و اینا نذاشتن، ما هم اجازه دادیم که چیه؟ برم مذاکره کنم. چرا آزاد گذاشتیم شما؟ آزاد گذاشتیم که چی بشه؟ یه تجربه تاریخی برای یه جامعه ای ایجاد بشه. الانم حرف اینه، یه نسلی تعبیر آقا اینه، یه نسلی دشمنی آمریکا رو ندیدند. من به مذاکرات خوشبین نیستم، در من میگم بینی جلو نتیجه هم نمیگیرید، اما اینا بچه های انقلاب هستن، بینی جلو واسه مذاکره کنید، اما حواستون باشه طرف مقابلتون بد عهدی میکنه، اینا خرشون که از پول گذشت به ریش همتون میخندن. من از همین که اینجا ما ضربه نمیخوریم، درسته که اقتصادی مقدار ضربه هایی میخوریم بابا، اما یه برکات خیلی خوبی داره الان مردم ما با بین البنی از نیاکن جنبندی مردم ها. غیر از اینه که حالا یکی ضد دین بوده، حالا ضد از قبل مخالفت داشته با انقلاب مخالفت داشته، حالا نه اون مردم عادی که قشنگ اعتقادشون بود بریم به روحانی رأی بدیم تا مشکل کشور حل بشه، الان ازشون سوال کنی بگی آقا با ارتباط با آمریکا مشکل حل شد یا نشد؟ میگن خب نه نشد. میگن نشد. خب چیکار کنیم؟ میگن باید به یه فکر دیگه بکنیم.
حالا اینا از اون نمیرن، میگن این منظور ما از این ارتباط شروعی بود و اون ارتباطی که می‌خواستیم نشد. الان هم آمریکا حرفش همینه.
نه من
فاصله
نه نه مردم میگن کنی این اون همونن که من دارم میگم که جریاننده. اون جریان فعلا. اما مطمئن آقای ظریف هم اینا نمیگه. آقای ظریف هم تو سخنرانی‌هاش که شما نگاه تو خارج کشور الان دارن، من کار ندارم، من از این وجه نگاه به مسئله میکنم. بنای رهبری که چی کار میخواد بکنه، اما تو قوه قضاییه ابراز ناراحتی میکنه، از دولت هم ابراز ناراحتی میکنه. دبا اینجا ابراز ناراحتی میکنه برای چی؟ از اینجا که انقلاب اسلامی اینجاست که مردم توش اختیاری ندارن و بعد میگن آقا اینست که ما را بله یه سری از نارضایتی های مردم نسبت به قوه قضاییه عادیه. چرا؟ چون حتما به دو طرفی مرتبط می شود که این دو طرف چیه؟ دو طرف یه نفر حتما یه ضرر کرده است. تو این مثلا هیچ وقت کسی که ضرر کرده خوبی از قوه قضاییه نمیگه. قوه قضاییه رشوه میگیره، قوه قضاییه فلان کردن، این رفتن دادگاه رئیس دادگاه دادن، این رفتن فلان دادن. یه طرف قصه میگه بابا من ادله محکم بود، محکم رفتن تو وسط و این یه طبیعیه مسئله قوه قضاییه است. اینا که نمیشه ما ردش کنیم. اما یه موقع است نه، یه مسئله فراگیری میشه. اینی که خدا پدرشون رو بیامرزد، آقای هاشمی شاهرودی با طرح شورای حل اختلاف میخواستن قوه قضاییه رو منحلش کنن. من تش بدون بگم بابا ایشون انتظارش این بود که قوه قضاییه باید کشیده بشه در کجا؟ در دل مردم، و مردم آزادانه در خود قوه قضاییه چی بشند؟ یعنی یه سیستم جدید با یه موقع ما اومدیم یه سیستم درست کردیم، الان نگاه میکنیم هرچی میریم جلوتر چی میشیم؟ بدتر میشه. خب آزادی، من میگم آزادی باید بیشتر ظهور پیدا کنه توش. این بسر حالا حلادی ها باشاش میرسیم بسن. الان یواش صحب کنیم میریم به سمتی که باید قوانینمون خیلی شاید چکا کنیم عوض کنیم. چرا؟ چون باید هر چقدر این آزادیه بیشتر طلوع پیدا کرد، انسان خودش رو در این فضا سهیم میدونه و مردمی که خودشون ذیل این انقلاب دیدن، مردمی حول یک کلمه شدند. رهبری میخواد این حول یک کلمه بودن رو نگه دارد. بنا نیست که ما از حکم
سیستم قضایی ما نقص داره یا فرد،
نه من فردم نقص داشته باشد سیستم ایراد دارد، سیستم باید اصلاح بشه. اتفاقا وقتی شما مثلا توی مدرسه این به یه معلمی انتقاد میکنید و اون وایمسه چیکار میکنید؟ نسبت به اون چیز که داری میگیم میگید خب باشید من این قصه را قبول میکنم، اینا باید چیکار کنم؟ حالا میگید چیکار کنم؟ اتفاقا این معلم میتونه توی مدرسه ماندگار بشه. اما اگه اومد چیکار کرد؟ با وجه سخت خودش گفت بی خود کرده من اینه که دارم میدون میگم، کسی هم حق نداره حرف بزنه. همینه که من دارم میگم هر چندم که درست بگه چون با یه وجه آزادی روبرو نیست این ماندگار نیست. ماندگان حرف حق داره میزنه دوا، اما چیه؟ من بخاطر هم میگم نرمش قهرمانانه که رهبری متذکر میشن همون روشیست که اهلول بد نکنید. اهلول بد یه حقیقت میخوان طلوع بدن، اما هر کدوم با یه روشی خاص. این روشاشون رو دقت ببکنیم و همه یه حقیقتی که ظهور کلمت الله دارن پیگیری میکنن. اما مثلا یکی میبینه که اینجا نباید دقت کنید، امام صادق هیچ وقت نمیاد تایید کنه منصور دوانیقی را، هیچ وقت تاییدش نمیکنه. تاییدش کنه مثلا بگید که تو چی هستی؟ تو باید حتما خلیفه باشی. از این وجه نداره. اما از اون وجه حضرت میفهمن که دروغ به عرضتون رسوندن جناب امیرالمومنین. همچین چیزی نبوده. من هیچ وقت علیه شما حرکتی انجام نمیدم. ای خب بابا با جهادی عمل کن امام صادق. خب یعنی چی؟ خب بزن تو گوشش. خب میزن تو گوشش که نیست که. باید مردم پشت صحنه حقیقت بیان. مردم امام اینجا روشش اینه که تو این تاریخ اگر مردم نیان حقیقت یک مسئله که میخواد طلوع پیدا کنه ظهور پیدا نمیکنه. روش با هم متفاوته. امام کاظم علیه السلام به هارون کلمه امیرالمومنین به کار بره و وقتی قسم خورده که هارون بکشد امام کاظم علیه السلام رو، حضرت میگه من یه روایت از جدم رسول الله، جدم از جدش از رسول الله نقل کنم. بعد میفهمد که هارون میگه که بگو من مشتاقم بشنم از رسول الله. فهموندن وقتی دو تا خیشقم همدیگه رو میبینن پیامبر همدن همدیگه رو بگیرید بغل کنید که اگر این کار انجام بشه نوری از ایمان تو قلب تو اضافه میشه. بعد اینا که گفت اینا هارون گفت که خب پس بیا جلو. امام دستش دقت کن، امام دستش دراز کرد و اجازه میدید من به شما نزدیک بشم؟ هارون گفت بیا جلو. دست امام گرفت، امام اومد، امام بغل نکرد، اون اومد امام بغل کرد. یه دفعه دید هارون داره زار زار گریه میکنه. خب داشته باشین دبا هارون. بعد گفت صدق الله، صدق رسوله، صدق جده، بابات راست گفته، جدت راست، من یه ایمانی در وجودم هست. آخه قربونت برم، شما که فرمودید لقب امیرالمومنین مال خود حضرت علیه، به کسی دیگه این لقبو ندید، چرا در این لقبو میدید به هارون رشید؟ حالا امام اومد هارون رشید تایید کرد. از اون ور به یه شخصی مثل علی ابن یختی میگه بلند شو برو اونجا کارای بچه شیعه رو انجام بدی، برو تو وزیر باش، همونجا باش کار کن. یعنی برو اونجا توی دل یک دستگاه ظالم تو وایسا کارتا محکم انجام بده. چند بار خواست بیاد بیرون گفت آقا اجازه ندادن، گفتن وایسا محکم. از اون طرف قصه به صفوان جمال، اون کسی که فوق العاده شطور دار بود، شطوراشو داده به هارون رشید برای مکه رفتن اومدن، گفت بی خود کرد دادی. حالا اگه بمیرد تو دلت میخواد بمیرد یا نمیخواد بمیره؟ گفت نه نمیخواد بمیره. چرا؟ چون میخواد شطوراشو برگردونه بهش بده، یا از بین نره دیگه، حداقل ما کرایش نمیدن، شطوراشو برگردونن بهش. حضرت فرمودن تو به همین اندازه برای بقای ظلم امیدوار که این ظالم باقی بمونه، به همین اندازه هم چی هستی تو ظلم شریکی؟ اگر هم همین الان بمیری تو مات فی شعبت من النفاق، تو شعبه از نفاق از دنیا رفتی. خب ببینید امام روشش برای اینکه حاکمیت حق رو محقق کنه، روش ها با هم متفاوته. چه بسا یه سر جاجکا میکنند، مسامحه های میکنند. این مسامحه ها نه اینکه از حقیقت دین کوتاه اومدن، نه برای اینکه اون حقیقت دین رو بتونن ظهورش بدم. ما اصل بحثمون پس اینجا یه وجه دیگه ای رو از بحث راز ماندگاری انقلاب اسلامی بهش نظر انداختیم. راز ماندگاری انقلاب اسلامی در ظهور کلمت الله هست، که این کلمت الله که خدا فرمودن شجره طیبه، که وقتی ایجاد میشه که شجره طیبه اصلها ثابت، حقیقت ثابته، این از بین رفتنی نیست، چون وجه حق کل شیء هالک الا وجه، به میزانی که وجه حق به صحنه بیاد ماندگار میشه، و به میزانی که وجه حق غفلت ازش بشه به فنا نزدیک میشه. حالا همینم هم بکشید از یه نظام دینی ببرید توی نظام خانواده،
این وجه حق به مرور باید خودش نشون بده یا که نه؟ مثلا 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 مقام حضرت رهبری در اون اوائل من یادم هست که اغلب با یه حالت نگرانی حتی بچه های ازبالله نگاه میکردن، مثلا میتونه امکان داره یه امکان حالت بود، ولی خب کم کم جا میفته و بالاخره اونی که باید میشه میشه و خب ادامه پیدا میکنه. حالا واقعا اینه که مثلا مستاق برایت فقیه به اون مفهوم که معید باشه مثلا، این
نستا
کم کم باید خودشون
نشون
بده یا
قطعا این شکلیه. ما اگه من میگم که سخرانی آقا که فرق نکرده، یعنی من نگاه میکنم بعض وقت اون سخرانیش سال 68-69 آقا، سخرانی که دورانای هاشمی که خیلی عجیب غریبه، چقدر تشر میره قشنگ آقا حرفش میزنه، اونم کار خودشون رو برعکس میکنه. خیلی جالبه این دوران آقا و آقای هاشمی.
خب اون موقع مثلا ما خیلی نظر خیلی نظر حسن داشتن با آقای نسبت آقای هاشمی، اصلا متوجه نمی‌شدن چی میگه جدا همینجوری.
آره ما خودمون هم یعنی یادتونه که تو جوی بودیم که گفت که بعضا تو یه رأیی دادیم، یه رأیی دادیم که بعضا نگران اون رأیی که دادیم هستیم توی فضای مثلا من خود ما هم مثلا شکلی بود که اینقدر جو بود همه شدن هاشمی.
من خودمو میگم اصلا صحبت ها رو حالا میشنم بررسی میکنم، اصلا فکر نمیکردم منظورش مثلا آقای هاشمی باشه واجب سازندگی مطالب و آقای خامنه‌ای رو. خب کم کم حالا متوجه میشیم که کار
بشه. یعنی اون ما چی کار میکرد؟ اون میخواست حول این اجتماع رو نگرداره. حالا میپرید به جون رئیس جمهور چه اتفاق میفتاد؟ جامعه این بصیرتی که الان داره دایی قبلا داشت یا باید آروم آروم به یه حقیقتی برسه؟ دو خود پیغمبرم اصلا من یه بعضا سوال الحمدلله رب العالمین این فیلم یوسف دمه دستمونه سلا فیلنده رو پخش میکنه مردم هم نگاه میکنن. یوسف از اول که اومد حرف پیغمبری زد همه پاش باید بودن یا نه؟ هی وعده ها که یکی یکی محقق شد گفتن نه بابا اینگاه یک کسیش هست، نشونه ها ظهور پیدا کرد. این حرف آیه، حرف قشنگی بود. آیت الله های ریشی را زده بودن، گفتن مقام معظم رهبریم به حضرت امام کاریزما بودند، اومدن انقلاب کردن. یعنی از قبل این فضا ایجاد شده بود، اومدن انقلاب هم کردن. مقام معظم رهبری اینجوری نبود، مقام معظم به تدریج کاریزما شد، یعنی فضای کاریزمایی براشی شد، ایجاد شد. حالا سه دستن رسول الله همینطوره با، یعنی خود تاریخ مثلا تو حزب الله لبنان بررسی کنین، مثلا سید عباس موسوی، خب سید عباس یه دفعه وجهی داشت، بچه هم گفتم تموم شد دیگه، تموم شد. یعنی بچه هم گفتن سید اصلا چی اسمش، سید عباس موسوی که شهید شد دیگه کار خوابید رو زمین. سید اصلا رسول الله اومده یه دفعه اصلا اینا گول گرفتن، چی بود این؟ این کجا بود؟ این اینا قبل خدا چیکار کرده؟ آمادش کرده، رشدش داده، پر بشه سر جای خودش میذاردش تو جایی که باید قرار بگیره. اما این وجه قصرم، بله ما داریم میگیم انقلاب اسلامی چون بناز وجه حق و ظهور بده، وجه حق در اسلامیته. بله اسلامیتم نه فقط یه حکم اسلامی پیاده بشه که شما گه اسلامیته، هرچند که اون وجه حق، مثلا وقتی امام علی علیه السلام امام هستن تو جامعهش دزدی نیست، پس دیگه بس میتونیم بگیم آقا مثلا وجه حق نیست؟ نه، حضرت علی علیه السلام هستن، جهت جامعه به سمت الله حرکت شده است، اما چیه؟ ضعفایی هم وجود داره. خب حالا که اون موقع که امام انتصاب میکرد، الان که دیگه انتصابی هم نیست، مردم انتخاب میکنن، پس باید با یه شعور نسبت به مردم برسه فضا. یعنی این گروه بیان، اون گروه بیان، این دسته بیان، اون دسته بیان. بعضا تا تو من انقدر دلم میخواد یه زمانی بشه یه شورای شهر داشته باشیم همه جنس آدم توش باشه، همه جنس آدمی توش باشه. اما بچه دلسوزای انقلاب الان اینقدر فضا مخلوطه، دلسوزا گمن توش. چرا؟ یکی از دشمنی های یعنی شیطان، واقعا من احساسم نیست که شیطان تو صحنه است، ما به بعضی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ چون اینقدر بدی ما. یه بند خدایی میگفت که خوب شد دیدمت و یه روز نشستم با هم دیگه حرف زدیم، من اون چیزی که نسبت به شما تو ذهنم بود، ما آنچه که در خارج داریم با هم دیگه مرتبط میشیم، من حرفم جنید واقعا شیطان ما را از هم دیگه جدا کرده. و جالبه اینجاست که تو جنس مذهبی، یعنی با بند خدا تو اصلاح طلب ها آدم خیلی خوبی هستن، اما ما یه چشمی برامون ساختن برامون تو اصولگرای حزبی که همه اینا رو آقا اینا اومدن میخوان بزنن دین رو از بین ببرن. با مثلا من همین الان مثلا بعضی تا صحبت میکنم همینجا تو میان جلسه شرکت میکنن، خب بعضی من اینا رو میشناسمشون دیگه. من حتی یادم سال اولی که من اومدم تو گلپایگان یکی به من گفت تو میدونی تو کدوم مسجد داری پاده گذاشتی؟ اصلا میدونی اینجا کجاست؟ تو داری برای کیا میری حرف میزنی؟ گفتم خب باشه، اینی که اومده مسجد رجوع به حقم داره. گفت یعنی اینقدر ساده ای؟ گفتم آره. همین دقت کنید، با این سردمدار فلان جریان، خب باشه باشه، میگم تو آقا همون آدم همون شرایط الان تو اینجا هم چند ساله همه مسجد رو تعطیل کردن، اونا پایین جلسه بعد از شبای ما محکم میاد میلم نمی کنن. حالا جریانش بچم اینقدر زلاله، وقت من بعضی تا قرآن که میخونم اشکال بعضی تا چشش میبینم اینقدر زلاله. یعنی وقتی قرآن، خب اینا اینقدر بدگویی از همدیگه کردیم، شیطان تو صحنه اومده صفر، نذاش ما با همدیگه نزدیک بشیم، نذاش با همدیگه نزدیک بشیم. خب این باید برد، اینقدر این فضا برد جلو، اینقدر صاف بشه که یه خالص ترین جبهه انقلاب اسلامی هم شکل بگیره. بله ما منتظر این فضا هستیم. اینا به نظر من وقت بعد میبینیم انشالله، به چشم خودمون میبینیم و انشالله منم امیدوارم ببینیم. درسته که ما اومدیم کلمت الله رو حاکم کنیم، حالا اگه یه بد حجاب دیدیم سریع اصلا نپرید بالا، اونم باید تو این وجه خودش معنا کند و آروم آروم برد وارد بشه، آروم آروم وارد بشه. همین اخیرا ما میرفتیم معرفت النفس توی تهران داشتیم برنامه رفتیم داشتیم، یکی از اونایی که تو اونجا بودش گفتم که مسئول اونجا مسئولی فرهنگ سرا تو تهران بود، بعد گفتم که اون فرهنگ سرا خاوران که اومدیم سخنرانی کردیم و اینا، آخه من از اصفهان کوفتم رفتم اونجا 6 تا 7 تا بیشتر جلسه نشسته بودم. بعد خب خیلی همه ناراحت شدن که آخه بابا نه تازه نفر، 3 تا استاد رفتیم از اصفهان کو بودیم رفتم اونجا، خب نیامده بودیم. بعد گفتم اون جلسات سمری هم داشته نداشه؟ گفت که من 3-4 نفر از اینا که اومدن تو جلسه رو هنوز رصد کنم. یکی از اونایی که اومد تو جلسه که به من گفت یادت میشه اون آخر میشه، اینا گفتم آره. گفت این کسیه که تمام بچه ها اصولگرا بهش ایراد داشتن، همیشه هم چون استخدامی هم بود با شهرداری هم بود اینا. گفت این همون خانم الان چادریه، خانم چادریه آصف داره بحثای پیگیری میکنه. من حرف بهم گفت که گفت من اینقدر به منم گفت تا که من رفتم مسئول اونجا شدم به من گفتن آقا فلانیه که داره اینجاستش و اینا اولین کاری که میکنه اینه بندازش از این مجموعه بندازش بیرون. بهم گفت اتفاقا کار رو جلسه که بهترین کسی که به من کمک میکرد برای ادامه کار من همین خانمه بود. من میگم اینقدر به هم دیگه بدمون کردیم نسبت به هم دیگه، کینه ها تو دلمون زیاد شده که ما اصلا احساس نمیکنیم میتونیم با هم دیگه کارا جلو ببریم. باید بشه، من از همین قدر فضا باید باز بشه تا بیاد فضایی ظهور پیدا کنه که تو اون فضا ما بتونیم این اجتماع قلوبمون رو چکا کنیم بیشترش کنیم. خب این اجتماع ماندگار است مطمئنا، این انقلاب به فضای ظهور منتظر میشه. رمزش هم تو همین بودن مردم تا حالا بعد از اینم با مردم هست و حقیقتش اون جهتگیری اسلامی شد، جهتگیری که بنا نداره خود تو صحنه باشد. و بعضی مسئولین ما این شکل نیستند و بعضی مسئولین ما دنبال یک کشوره کشور پیشرفته و آباد اسلامی میگردن، یه ژاپن اسلامی نگاه میکنن بهش. بعضی مسئولین ما این شکلی هستن. بعضی میگن اگه شما به اینجا نگاه کردید میشید یه چی؟ یه بقول من قبیله، و قبیله کار ازش نمیاد. تاریخ ما برای ملیت میتونه تکون بده. الان من میگم خدا اینقدر به ما لطف کرد، چقدر عجیب بود این قصه مدافعین حرم که اتفاق افتاد، ما یه ذره به افغانی نزدیک شدیم. خیلی برکت بود، نمیدونید چقدر برکت بزرگی بود. یعنی مدافعین حرم همین پنجشنبه تو اصفهان یکیشون تشییع جنازه میشه، روحانی هم هست بنده خدا مدافعین حرم. اما آدم احساس میکنه تو اورستالا برای خود بچه مذهبی ما هم اینا آدم نبودن. الان میده نه بابا یه قدم جلوتر از ما تو اصل کار بوده، تو متقابله بوده. خب این نزدیکت خیلی ما رو به هم دیگه. حالا من میگم بریم یه سمتی فضا تصور کنیم، بریم یه سمتی که اصلا از ملیت آزاد بشیم، ملیت آزاد بشیم. حالا انشالله که خدا توفیق بده به اینا که گفتن آقای میر باقر، ما شنیدم آقای میر باقر گفت من دارم فیلم سلمان رو میسازم، 7-8-10 ساله دارم سلمان دارم کار میکنم. اما انشالله یه فیلمی نشد که ملیتی بشد. سلمان نبوی باید ظهور پیدا کنه. اگر سلمان ایرانی بشه، چه میدونی که میر باقری خیلی هنرمنده، هنوزم که هنوزم میگه که من تو مختاری اشتباهی کردم، یه سیاوش کشون سر کشته شدن کیان درست نکردم. یعنی دنبال آخرش این جنس ایرانی یه دفعه مطرح کنه هست. اما آخرش من حرفم اینجا اینه که نکته اساسی من اینجا اینه، این اجتماع قلب ها محقق بشه، این تاریخ ها تکون میدهد و حقیقت انقلاب اسلامی انفجارش به صورت بسیار سری در عالم هستی شما خواهید دید. انشالله که خدا توفیق بده. این مسئله ما بعضی وقتا میگیم کی میشد، اما انشالله مثل ظهور که آنی محقق میشه، انشالله تو بستر کشورمون باش رو بر بشیم. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت وجهت ارواحون فدا، همه ما را از مقدم سازان ظهور پربرکت و نورانی حضرت وجهت ارواحون فدا قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.